در گفتگوی که همکارم الهه روانشاد با او داشته از موزل آب در ایران گفته.
من تصور نمیتونم بکنم زندگی چقدر سخته الان در برازجان با نبودن آب و نبودن برق که مردم به کولرهای گازی عادت دارن و باور بفرمایید به سطوح اومدن و اومدن اعتراض خودشون رو با آتش زدن لاستیک‌های مستعمل بین راه برازجان و عسلویه اینها نشون میدن.
آقای کرم، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست تا چه حد دست مسئول برای انجام کارهای مفید در این رابطه بازه؟
ملاحظه فهمید الان ما داریم در خرمشهر این اعتراضها موجب شد که طرح قدیر 2 تا 15 تیر ماه به عمل درآمد و الان خرمشهر و آبادان آب آشامیدنی دارن با ایجاد طرح قدیر. من تصور میکنم به طور قطع نماینده های مردم حالا چه در کابینت چه در مجلس توجه خواهند کرد، ولی یک مسئله رو بنده نمیفهمم. ببینید، کارشناس های محیط زیست، کارشناس های آب، وزارت نیرو سال هاست که میدونه ما به چنین وضعی مبتلا خواهیم شد. سال هاست که میگویند که مثلا 50 میلیون نفر مهاجر در اثر کمبود آب خواهد بود، ولی هیچ اقدامی انجام ندادیم که درست برعکس اقداماتی که انجام دادیم مانند برداشت از سفره آب زیرزمینی باعث تشدید اوضاع شده در بی‌آبی و کم آبی. این باعث تأسف و تحیر بنده است.
آقای کرم، شهرهای مختلفی آبادان، اهواز و الان برازجان و حتی همدان روز یکشنبه خبرهایی از مشکلات شدید بی‌آبی در همدان منتشر شد. همه اینها با مشکل بی‌آبی دست به گریبان هستند. از دیدگاه شما مشکل آب آشامیدنی ایران قابل حله یا چیزیه که مردم باید به اون خو بگیرن؟
نخیر، قابل حل هست، منتها یک مسئله من قطعاً بهش ایمان دارم و اون این است که شرایط فعلی در اثر بی تدبیری برنامه ریزان ایجاد شده. ما این مسائل رو پیش بینی می کردیم، ولی معلوس رئیس جمهور سابق در فیروزکوه رفتن و ایشون گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید آب هست. انقدر آب رو کندن که به مخازن استراتژیک و راه بردی رسیدن و وقتی اونو برداشت کردن ما دشت هامون فرو ریخت، فرو نشست کرد و فروچاله ها به وجود آمد. یعنی این مسائل در گذشته مانند پیشگیری بود که چون نکردیم، سیاست های غلط رو اجرا کردیم و از به شرایط فعلی رسید. ملاحظه بفرمایید که ما در زمان پیش از انقلاب تنها 13 بند سد داشتیم، الان بیش از 650 بند سده. سد یعنی راکت کردن آب و تبخیر بیش از حد و یا برداشت از سفره آب زیرزمینی به شدت افزایش پیدا کرده، مصیبت فعلی رو به وجود آورده. من ضرس قاطع دارم که عرض بکنم که بی تدبیری ما موجب پیدایش شرایط فعلی هست.
آقای کرم، از قضا علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته که مدیریت ناصحیح منابع آب دلیل اصلی خشک شدن 50% از دشت‌های ایران هست و گفته که آب کلید توسعه ایران. اگر می‌خوایم که توسعه‌ای در کشور اتفاق بیفته، باید روی آب سرمایه‌گذاری جدی انجام بشه.
کاملا. آقای شاعری قبلا تو سازمان حفاظت محیط زیست بودن و اشراف کامل به این مسئله دارن. بنده با ایشون موافقم، غیر از این که ایشون میفرماید 50% از مسائل دشت ها، بنده این رو میبرم بالا 80% رو میگم در اثر بی تدبیری، عدم برنامه ریزی و دست و پا چلفتی مقاماتی که تصمیم گیر آب بودن حادث شده.
اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در تهران بود که به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. در مورد موزل آب گفت، از جمله اینکه در بوشهر و همینطور در برخی از شهرهای دیگه در برازجان اعتراضهایی در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی شکل گرفته.
میخواستم از طرف رادیو فردا پیغامی با آقای ترامپ و ملت امریکا بفرستم و التماسانه ازشون خواهش کنم که توجهی به سخنان دیروز آقای خامنه‌ای درباره تنگه هرمز نکنند. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه از طرف ملت ایران به سمت رهبر انتخاب نشد. آقای ترامپ، ملت ایران در جهان به صلح و آرامش و دوستی و رفاقت، مهر و محبت، شعر و تراره مورد ستایش همگان است. با امید روزی که بار دیگر سفارت امریکا در خیابان تخت جمشید تهران شروع به کار بکنه و پرچم بسیار زیبای شما با ستارگان درخشانش در فضای تهران برافراشته شود. با دست دوستی امیدوارم روزی شما و خانومتون از کشور ما دیدن کنید و از مکانهای باستانی ما، غذای بسیار خوشمزه ما و از مهمان نوازی ما لذت ببرید. به خدا دوستتون داریم و عاشقتون هستیم.
خدمت جناب خامنه ای، امیدوارم که موفق باشید و ملت ایران از گرسنگی نجات بدید. خداحافظ.
من میخواستم به این ملت همیشه در صحنه بگم آخه شما که پول آب و برق میدین، پول چه آب و برق میدین؟ اون آبتون که تصفیه نشده و همش میکروبه، برقتون که همیشه میره، اون زندگیتون، اون فلاکتتون، اون بدبختیتون، چرا اعتقاد نداری؟ چرا میذارین این بلا را اینا به روز شما بیارن؟ چرا اعتصاب نمی کنین؟ یک دست اعتصاب، پول آب و برق رو ندین. ما که همش بدیه این عربا رو میگیم، شما ببین در عراق چه کردن اینا، ولی ما ایرانی ها همش دم از خودمون میزنیم. بابا نگاه به این عربا بکنید، ببین چه قوقایی کردن. به خودتون بیاین که روز بعدی در انتظارتونه. من این حرفا رو خیلی تو رادیو فردا 6 سال پیش 5 سال پیشم زدم، بازم میزنم. الان روزای خوشتونه این ملت ایران، روزهای خوشتونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به مناسبت 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67 ایران، به دعوت کانون پناهندگان ایرانی، ناصر رحمانی نژاد، هنرمند قدیمی تئاتر، از آمریکا به برلین رفته و به مقوله اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخته. او سخنرانی در این زمینه داشته و بعد از آن هم ویدیویی از تازه‌ترین کار تئاتری او به نام میان ماه و گور درباره قطع‌های زنجیره‌ای در ایران نشان داده شده. از شهرام میریام بشنویم.
در گرامیداشت یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران 30 پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل تابستان همایشی از سوی کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین برگزار می شود. شبی با ناصر رحمانی نژاد، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، عنوان گردهمایی این بار بود که این هنرمند پیشکسوت به تئاتر و زندان و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران پرداخت. آقای رحمانی نژاد از بنیانگذاران انجمن تئاتر ایران است که در آن چهره‌های سرشناسی مانند محمود دولت‌آبادی، محسن یلفانی، سعید سلطانپور، مهدی فتحی و هنرمندان دیگری فعالیت داشتند. این هنرمند به گفته خود 35 سال پیش فضای اجتماعی در ایران آنقدر تنگ شد که حتی مطالعات درونی گروه تئاتر در خانه ها نیز ناممکن شد و به دنبال ترغیب هنرمندان به ناچار از ایران خارج شد و به دیگر دوستانش غلام حسین ساعدی، اسماعیل خویی و نسیم خاکسار پیوست. ناصر رحمانی نژاد در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به 30 سالگرد اعدام زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران درباره فشرده‌ای از سخنرانی خود در کانون پناهندگان ایرانی در برلین اینطور گفته.
درباره تئاتر ایران هستش که آیا طی این سالها خشونت‌های جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و به خصوص قتل عام سال 67، آیا هیچ یک از این حوادث در تئاتر ایران انعکاس پیدا کرده یا نه؟ چندین سال من دارم تو این زمینه جستجو می‌کنم. تعدادی کار هست، متأسفانه خیلی 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 محدوده و برخیش هم با توجه به سطح تحول تئاتر ایران ضعیفه، ولی اینجا اونجا تک و توک حساسیت‌هایی به نظر میرسه بوده و کارهایی شده، ولی در قبال اون سنگینی جنایتی که انجام شده از نظر من تئاتر ایران خیلی خیلی کم توجه کرده به این موضوع. تمرکز صحبت من روی همین مسئله قطعای زنجیری اعدام هاست که چقدر تونسته عرصه تئاتر ایران نکاس داشته باشه. از یک طرف به دلیل سانسور و خفقان شدید هستش طبعا که اجازه نمیده اگر اثری هم به وجود اومده باشه، و هم این که توجه هنرمندان تئاتر ایرانی متاسفانه خیلی کم بوده. سنگینی کار میفته رو دوش کسانی که در خارج از ایران هستن، اما در خارج از ایران هم که آدم نگاه میکنه میبینه که باز کم کار شده متاسفانه. با آزادی بیشتری این کار رو میتونستن بکنن که اونطور که باید شاید انجام نشده.
پس از سخنان ناصر رحمانی نژاد در کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، ویدئویی از تازه ترین اثر نمایشی این هنرمند به نام میان ماه و گور نشان داده شد. آقای رحمانی نژاد در این نمایش به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در ایران و زندگی ادبی و اجتماعی محمد مختاری، یکی از قربانیان این سری از ترورها، پرداخته. این نمایش را آقای رحمانی نژاد خود نوشته، بازی و کارگردانی کرده و تاکنون دو بار در آمریکا و یک بار هم در کانادا اجرا شده. نمایش ماه و گور اول بار در بخش مطالعات ایرانشناسی دانشگاه استنفورد کالیفرنیا به صحنه رفت. ناصر رحمانی نژاد نزدیک به 20 اثر نمایشی در کارنامه دارد که یکی از آنها قلب من وطن من نام دارد که تاکنون به 2 زبان فرانسه و انگلیسی اجرا شده. این هنرمند در حال حاضر سرگرم نوشتن نمایشنامه دیگری است به نام تئاتر در زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره و همراه شما هستیم. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، مروری داشته باشیم به این خبرها با فریبرز غریب.
درخشش کشتیگیران جوان ایران در آسیا همچنان ادامه دارد. بعد از قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان، تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم در سکوی اول قاره کهن ایستاد. در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا در شهر دهلی نو در هند که روز یکشنبه پایان یافت، شیربچه‌های آزادکار ایران با کسب 5 نشان طلا و 4 برنز مقتدرانه به عنوان قهرمانی رسیدند. امیر حسین کاووسی، سجاد غلامی، عباس فروتن، سجاد عزیزی و امیر یاری در اوزان 70، 79، 92، 97 و 125 کیلو جوانان طلایی ایران در آسیا بودند. تیم‌های کشتی آزاد هند و ازبکستان هم بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم ایستادند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از مسدود شدن حساب بانکی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور، به دلیل تحریم‌های بانکی خبر داد. مهدی تاج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قرارداد کیروش چرا هنوز تمدید نشده اظهار داشت:
ما عید تاله و آقای کیروش رو پولش رو داشتیم، ریالش رو، دلارش هم داشتیم، واریزم کردیم از طریق بانک سامان، تو حساب ایشون نشسته، رفته برگشته، اول سویفتش در واقع دچار اشکالی بوده، رفته برگشته نشسته، بعد اومدن رفتن حساب خود آقای کیروش هم تو سوئیس بستن، شما رابطه مالی با ایران داشته. بعد خب ایشون میگه حالا شما، من یکی از آخرین اتفاقاتش اینه که میگه خب حالا من با شما قرارداد بستم، عدد و رقم شما چطور میخواییم من پول بدی؟
رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها از 6000 دست لباس ورزشی اهدایی کمپانی آدیداس به ایران نمی‌توانیم در میادین بین‌المللی استفاده کنیم. مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی 2018 در جاکارتای اندونزی روز دوشنبه رقابت‌های فوتبال این بازی‌ها را دوباره قرعه‌کشی خواهند کرد. اشتباه در قرعه کشی اول که 2 تیم امارات و فلسطین از قلم افتاده بود باعث شد تا این قرعه کشی دوباره انجام شود. در قرعه کشی اول تیم امید ایران در گروه F در کنار تیم‌های عربستان، میانمار و کره شمالی قرار گرفته بود. و برخی از رسانه‌های ورزشی ایران و همچنین انگلیس روز یکشنبه از انتقال علیرضا جهانبخش، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، از لیگ هلند به لیگ برتر انگلیس، تیم برایتون خبر دادند با مبلغی حدود 22 میلیون یورو. اگر این انتقال فوتبالی انجام شود، یک رکورد تازه از نظر مبلغ در فوتبال ایران ثبت خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بله، آخرین برنامه امشب رو هم بشنوید، تکرار برنامه صدای دیگر، و همراه بشید با رویا کمی مشت در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مرد قاتل با سلاحی در دست ایستاده بر سر پیکر همسر جان باختش فریاد می‌کشد به مادرش خبر دهید. مرد اسید پاش سوار بر موتورسیکلت در خیابان‌ها می‌چرخد و اطمینان دارد که دیه قربانیانش را بیت المال پرداخت می‌کند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. زنان ایرانی هفته‌ای که گذشت را با دو خبر تکان دهنده پشت سر گذاشتند. از یک سو فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چگونه مردی با سلاح سردی در دست بالای سر پیکر جانباخته همسرش ایستاده و فریاد می‌کشد. دو مرد دیگر فیلم برداری می‌کنند و چند مرد نیز مشاهده گرند. هنوز شوکه ناشی از این تصاویر برطرف نشده بود که فردی که خود را وکیل پرونده اسیدپاشی اصفهان می‌نامید، خبر از بسته شدن این پرونده بدون دستگیری متهمان و پرداخت دیه قربانیان از صندوق بیت المال داد. نامید شدن از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی است که سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان هم 3 سال است که معلوم نیست و هیچ کس نمی‌داند لایحه‌ای که 40 ماده آن حذف شده حالا کجاست. همراه هستیم با دنا دادبه، کارشناس حقوقی ساکن آمریکا، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، مهمان استدیوی صدای دیگر در پراگ. خانم دادبه، بذارید برگردیم به فیلم منتشر شده، فیلمی که در اون دیدیم که مردان صرفاً مشاهده‌گرن، فیلم برداری میکنن و حتی هیچ اقدامی برای دستگیری فردی که بالای سر جنازه همسرش ایستاده و مسئولیت اون رو داره به عهده میگیره انجام نمیدن.
من هم فیلم رو دیدم و مهمترین نقطه‌ای که به نظر من رسید نقص قوانین ایران بود. از نظر من مهمترین مقرراتی که روابط خانوادگی رو تنظیم میکنه و تکالیف اعضای خانواده رو بیان میکنه قوانین مدنی یک جامعه هستند. بنابراین لازمه که در قانونگذاری ماده به ماده این قانون نهایت دقت و برابری برقرار بشه، به این معنی که در قانونگذاری و تعیین روابط بین زوجین در خانواده امتیازدهی بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشه و مقرراتی باید تصویب بشه که هر دو زوج رو از ابزارهای حمایتی برابر برخوردار بکنه. بر طبق یه نظریه جرمشناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تایتل ارائه شده، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید برابر باشه. یعنی میزان کنترلی که فرد میتونه بر دیگران اعمال کنه با میزان کنترلی که دیگران میتونن بر اون فرد اعمال کنند باید برابر باشه. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشه، برابری وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید میاد. از نظر تایتل انحراف دقیقاً زمانی به وجود میاد که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی یا نقصان کنترل باشه. با توجه به این نظریه میتونیم بگیم که در قوانین ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیستن. مردان ابزارهای بیشتری در دست دارن و میتونیم بگیم که این عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی مرد عضو خانواده رو بر زن عضو خانواده مسلط کرده. مثل حق طلاق که مرد داره، چند همسری، هر شغلی که بخواد میتونه انتخاب بکنه و از اون بر زنان از این حقوق برخوردار نیستن و خیلی چیزای دیگه که زنها دارن مثل تمکین و مردان برابر اون ندارن.
خانم دادمه، قوانین کیفری چگونه سبب گسترش این نوع خشونت در جامعه ایران شدن؟
در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود داره که بر اساس اون در صورتی که فرد تشخیص بده که فرد دیگه محضور دمه و کشتن یا ضرب و جرح اون جایزه، تحت شرایطی میتونه اقدام به این کار بکنه. در نتیجه چنانچه اعتقاد اون درست باشه، مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نمیشه و اگر این اعتقاد اشتباه باشه، مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم میشه. و اگه به این موضوع از نگاه خشونت خانگی نگاه کنیم، میتونیم بگیم که این ماده خشونت فیزیکی رو در خانواده گسترش میده و در جوامع سنتی و مذهبی مثل جامعه ایران ما بسیار میبینیم که یک عضو خانواده خانواده عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن همین مسائل سنتی و مذهبی مورد خشونت قرار میده و بارها دیدیم که این خشونت فیزیکی حتی منجر به قتل شده، قتلایی که به نام قتل ناموسی هستند و نمونه بارز این مسئله هستن و تو همین فیلم شاهد این بودیم. در قتلای ناموسی اغلب پدر، برادر و شوهر قاتله و طبق همون مقررهایی که گفتم بارها پرونده های مشاهده شده که فقط به مجازات تعزیری محکوم شدن.
همونطور که قبلا گفتم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم مهمان استودیوی صدای دیگر در پراگ هست. فرنوش، بریم به سراغ لایحه تامین امنیت زنان. این لایحه اصلا از کجا شروع شد، حالا کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده؟
لایحه منع خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان در واقع اولین بار در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم بود که مورد بررسی قرار گرفت، اما اون همون موقع چون کمیسیون لوایح مجلس به اون ایراد گرفته بود در نتیجه بررسیش در اواخر کار دولت دهم
متوقف، یعنی دولت آقای احمدی نژاد،
یعنی دولت محمود احمدی نژاد متوقف اون دستور کار خارج شد. بعد از اینکه دولت 11 دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که اون زمان ریاستش رو شهین دخت ملاوردی به عهده داشت، دوباره این لایحه در دستور کار قرار گرفت. تیمی از حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های بسیار مختلفی بر مبنای پژوهش‌هایی که انجام شده بود، اطلاعاتی که موجود بود، لایحه رو دوباره بررسی کردند. در تمام سالهایی که دولت 11 برقرار بود بارها گفته شد که این لایحه به سرانجام رسیده و قراره به مجلس بره، اما این اتفاق نیفتاد تا دولت 11 به پایان رسید و دوره دوم دولت آقای روحانی شروع شد
که این بار دیگه خانم ملاوردی هم اونجا حضور نداشت و همه چیز در اختیار خانم ابتکار قرار گرفت.
درسته، این بار گفته شد چون بخشی از این لایحه ماهیت قضایی داره بایستی که دستگاه قضایی همون رو بررسی کنه، که یک کمیسیونی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شد با حضور نمایندگانی از معاونت امور زنان در دولت 12 این بار که دوباره لایحه رو بررسی کردند. اما نتیجه بررسی این شد که 40 ماده از 91 ماده این قانون حذف شد.
خب هیچ‌وقت اعلام کردن که دلیل حذف تقریبا نیمی از مواد تدوین شده چه بوده؟
گفته شد یک بخش‌های از این مواد با قانون آیین دادرسی کیفری تداخل داره و برای همپوشانی با این قوانین اونها رو حذف کردن و همینطور گفته شد بعضی مواد این لایحه هم با هم ادغام شده. نکته این هستش که کسی دسترسی به این لایحه بعد از تصویب نداره. اوایل خرداد امسال گفته شد که این لایحه تامین امنیت زنان در انتظار اعلام نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. بعضی از نمایندگان زن مجلس گفتند که ظاهرا به شورای فرهنگ اجتماعی زنان لایحه منتقل شده ولی هنوز به مجلس نرسیده و خود نمایندگان مجلس هم هنوز اون رو رویت نکردن و کسی نمیدونه چه حذف و تغییراتی در اون صورت گرفته.
برگردیم به خانم دادبه. خانم دادبه، همونطور که خانم امیرشاهی گفتن گویا هیچ امیدی در به ثمر رسیدن سریع لایحه تامین امنیت زنان وجود نداره. حالا در این شرایط، در شرایطی که قوه قضاییه اعلام میکنه که پرونده متهمان اسیدپاشی بدون دستگیری هیچ کسی بسته شده و بیت المال دیگه رو پرداخت میکنه، در شرایطی که هیچ فردی برای جلوگیری از خشونت آشکار در خیابان علیه زنان قدم پیش نمیگذاره تا جان زنی رو نجات بده، زنان ایرانی خودشون باید چی کار کنن؟
من فکر میکنم که مهمترین موضوع این هست که زنان ایرانی آگاهی خودشون رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق مطالعه بیشتر کنن و افزایش بدن. من فکر میکنم که مادری که خودش این آموزش‌ها رو از طریق رسانه‌های اجتماعی، حالا شرکت در کارگاه‌ها گرفته، میتونه این آموزش رو به کودک خودش منتقل کنه. و از سوی دیگه فکر میکنم که این وظیفه به دوش معلمان در مدارس هست، معلمانی که قبلا خودشون رو مسلح کردن به گرفتن این آگاهی ها، میتونن این آگاهی ها رو به کودکان در مدارس منتقل کنن و بخش دیگرش میفته رو دوش، من فکر میکنم، رسانه های اجتماعی که این آموزش رو به صورت همگانی بتونن در اختیار افراد قرار بدن. من فکر میکنم که اگر افراد ایرانی در ایران بتونن بدونن تعاریف انواع خشونت خانگی چیه، چه خشونتی به معنی خشونت جسمی، چه خشونتی به معنی خشونت جنسی، روانی و اقتصادیه، به محض اینکه عضو دیگری از خانواده اون رو مورد خشونت قرار بده، احساس قربانی بودن میکنن و برای نجات از این وضعیت به دنبال راه چاره میکردن. و متاسفانه باید بگم که دقیقاً همینجاست که ضعف قوانین ایران به چشم میاد. اگر قانونی با هدف منع خشونت خانگی که آسیب دیدگان اون هم بر حسب آمار عموما زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و عضو خانواده هستند وجود داشته باشه و فرد خشونت دیده بدونه در صورت قربانی شدن باید با چه شماره تماس بگیره، به چه نهادی مراجعه بکنه و چه راه حل‌های قانونی مقابل پاهاش هست، خشونتگر بسیار بسیار کمتر دست به اعمال خشونت میزنه و خشونت دیده مطمئن هست که در صورت قربانی شدن نهادی، افرادی و در نهایت قانون وجود داره که از اون حمایت بکنه.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی و دنا دادبه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام